پادکست هم به من روزات هم 25 بهمن 94 صفحه 176
مسائل خیانه قبل. اولین مسئله‌ای که طرح میشه مبدأ خیار قدمه، همونطور که خاطرتون هست در خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، اونها سر مبدأش بحث داشتیم، در مورد خیار قدم هم باز در مورد مبدأش بحث هست. دو قول هم یا دو احتمال هم وجود داره، ظاهرش قوله، شیخ میخواد تبدیلشون هم کنه به احتمال اگر بشه. یه قول این است که بگیم که شروع خیار قبل از همون ابتدا عقده، عقل وقتی وقع و در یکی از طرفین عقد قبلی باشه، از همون موقع خیار قبل شروع میشه، ثابت. قایت الامر، شرط اعمالش اینه که عالم باشه تا بتونه اعمال کنه. یه قول، قول دوم اینه که نه، علم شرط فعلیته، شرط شرعیه، تا علم نباشه قبلی وجود نداره، خیار قبلی وجود نداره، خیار قبل شرعی از وقتیست که عالم بشه. پس بله، حالا ثمرات رو شیخ باید بحث میکنه. حالا این تا اینجا جناب شیخ رضوان الله علیه ابتدا عباراتی رو نقل میکنن از ادعی از فقها، دال بر اینه که ظهور قبل خیار ساز است. خب ظهور قبل خیار سازه، یعنی بعد العلم که خیار به وجود میاد. بعد هم اشاره به عبارات عده دیگه یا معیدی در عبارات که کأنه بین اونها مفروغ عنه که قبل به مجرد حدوثهی و وجودهی خیار رو می آورد، کاری به ظهورش نداریم، کاری به علم به قبل نداریم، مجرد القبل کافیه برای ثبوت خیار. او بر هم یه سری عبارات میاره، یک سری کسانی رو نقل میکنه که اونها قائل به این نظر.
این علم که میگیم فاعلش فقط مقبونه،
بله دیگه، همون جهلی که تبدیل میشه به علم، که گفتیم جهل مقومه قبله، وقتی تبدیل شد به علم. خب حالا عنایت بفرمایید، این دوتا نظر مرحوم شیخ تو گام بعد مؤیداتی رو برای نظر اول یعنی ظهور قبل نقل میکنه. خب بریم آقا. مرحوم شیخ رضوان الله علیه مؤیداتی رو برای قول اون کسانی که میگن که با علم از قبل به وجود خیار قبل به وجود میاد نقل میکنه. بعد از اینکه یه دو تا مؤید رو نقل میکنه میره به سمت تصالح بین اینها. میخواید اول همین یه تیکه رو من بخونم بعد بریم سراغ مؤیدها؟ با عبارت بخش بخش بریم جون.
اشکالی
هست؟ یکم بلنده میشه. روشه
بس اشکال نیست که وقتی روشی خیار میشن، چون خیار اجماعی بود، عمده بس اجماعی بود، ولی مبانی با چیز که خود شیخ قبول کرد مختلف بود. شما از مبانی و احوال مختلف و مبنای مختلف داری معاید میرد، اون به دلیل قبول طلق رجوان خیلی قبول کرد، شما طلق رجوان قبول نکردید که بعدم بیا به طلق رجوان استناد کن.
پیش مطالعه کردید که کسی که میخواد به تصالح برسونه قضیه رو میخواد بگه که تو ای بحث تفاوت مبانی ثمره نداره، لذا اینطوری حرف میزنه، نمیخواد به تصالح برسونتش، پیش او ثمره نداره. یعنی او تازه خیلی پهلوونه که داره میگه علی جمیع المسالک و المبانی من حرفو میزنم، مسئلتون، بسم الله الرحمن الرحیم، ظهور القبنه شرطون شرعیون به حدوث خیار. ظهور قبل شرط شرعیست برای حدوث خیار، ای قول. او کاشفون عقلیون ان ثبوت القبنه یا ثبوت الخیاره حین العقد، ثبوت اون خیار قبل از همون زمانی که عقد شروع شد. یعنی یک کسی تمام الموضوع رو برای قبنی که خیار سازه است طبیعت القبن میدونه، یک کسی تمام الموضوع رو طبیعت القبن مع العلم، مع الانکشاف میدونه. خب چرا علم اینجا رو شیخ تعبیر میکنه به علم، میگه شرط شرعی؟ یه فائده و لطیفه و نکته ای توی هست. ببینید اینکه علم نهایتاً شرط تنجیز تو همه احکام و تکالیف مسلمه. یعنی ما اگر عنایت کنیم، اگه ما تو خیار مجلس هم علم نداشته باشیم، خب استفاده نمی کنیم ازش. اگه ما توی خیار حیوان هم علم نداشته باشیم، اگه ما توی خیار قبل هم علم نداشته باشیم، علم یک کف کاری داره که شرط تنجیز. بهره‌وری از یک حکم، حالا امتثال یک حکم، اتیان به یک حکم، بعد علم به اون حکم. اما این که حالا علم مع این که این نوع دخالتی داره بیاد یه دخالت اضافی پیدا بکند در فعلیت تکلیف، اوورم قرار علم شرط فعلیت نشه، علم دخالتی تو مرحله فعلیت حکم هیچ وقت نداشته باشه، پس لابد من هست که این علم رو از نوع قطع موضوعی تو موضوع حکم اخذ بکنیم. بعد اون موقع موضوع اون حکمه میشه قبن معلوم، قبن مقطوع به. ها؟ بعد وقتی قطع و علم اومد تو موضوع و حکم، خب موضوع رو کی درست میکنه؟ شاره رسالی خوندیم، للمعتبره ان یعتبره ای شیئن موضوع ان لحکمهی. پس این میشه اعتبار شاره، میشه جعل شاره تو ناحیه موضوع حکم. پس در واقع این معناش اینه که علم رو شاره عرض کرده، اونم تو موضوع عرض کرده. پس اون موقع یا میگیم تمام الموضوع مجرد القبنه، طبیعت القبنه، یا میگیم تمام الموضوع طبیعت قبن نیست بلکه قبنه معلوم است. شیخ از این دومیه تعبیر کرد شرط شرعی. منشأ و هما وجهان. دوستان گفتم میشه گفت دو قوله. ببینید میشد سیاق عبارت چجور چیده بشه. دیدید شیخ ابتدایی بعضی از مباحث شروع میکنه اول عباراتو میاره. اگه شیخ اول عباراتو میومد چی منسبقه به ذهن ما میشد؟ این که دو قول است، این قول عبارت داره، اون قول هم عبارت داره. اما مرحوم شیخ رضوان الله علیه کأنه به ذهن شریفشون میخوان برسوننش به یه تسالو، و بعد چون بعضی از آثار قبن علا جمیع الفروز بعد العلم، و بعضی از آثار قبن رو میشه قبل العلم تصویر کرد باز علا جمیع الفروز، و بعضی از آثار مترددن، شیخ میخواد بگه شاید اونایی که میگفتن ظهور قبن نگاهشون به او آثاری بود که علا جمیع المسالک و المبانی آخرش باید بعد العلم بیاد. ای دسته شاید نظرشون به این ور بوده، پس میشه جمع کرد مطلب رو. اگه اینطوری کسی نگاه کرد ممکنه بگی اینی هم که تصریح کرده به ظهور قبل، اما ذهن شریفش همون طبیعت القبنه، پس مصالحه است، پس یه حرفه. لذا میشن وجه دو احتمال، نه دو قول مسلم. بله اگر کسی نمیخواست بره توی مسیر تصالح بین اینها و به ظاهر عبارت ها میخواست اکتفا کنه، میگفت نه اینجا ما دو قول داریم، یه دست ایورن یه دست ایورن، یه به شاهد عبارت. فعلا شیخ پس عبارات سر دو وجه به احتمال میبره، نه سر دو قول مسلم. وجهان منشأهما اختلاف و کلمات العلماء فی فتاوی. آقا اون کسی که در عبارت بیاد بگه، بگه که موضوع قبل چیست، موضوع خیار چیست، ظهور القبل، کلمه ظهور صریحه در اینه که خیار بعدن علم. پس فتوا اگر تو فتوا کسی کلمه ظهور آورد دیگه تمامه دیگه. دیگه چی؟ و معاقد اجماعهم، اون جاهایی که اجماع بر خیار قبل رو بیان میکنن یا بعضی از احکام خیار قبل رو بل اجماع بیان میکنن، اون عبارات اونجا هم باز همینطوره، گاهی کلمه ظهور توش هست گاهی مطلق القبله. دیگه چی؟ و استدلالاته، عباراتی که در استدلال ها هم دارن باز همینطوره. بعضی از استدلال ما خودمونم اگه یادتون باشه تو بحث های قبل مردد بودیم، گاهی میرفتیم رو ظهور، گاهی میمونیم رو خود قبله. پس عبارات خب، فظاهر و عبارت المبسوطه شیخ و الغنیه و الشرایع و غیرها هو الاول. اول چی بود؟ شرط شرعی. آقا شرط شرعی علم شرطشه، از چی کلید واژه استفاده می‌کنیم؟ ظهور قبل. هر کسی که از فقها میگه ظهور قبل یعنی داره قول اولو میگه. تو سه تا عبارت هم این ظهور قبل اومده، اما تو قنیه ادعای اجماع هم شده، یعنی اضافه داره، لذا شیخ عبارت قنیه رو نقل میکنه. و فی القنیت الاجماع علی ان ظهور القبل سبب للخيار. تو بقیه هم همینها، ظهور القبل سبب للخيار، لكن تو بقیه به صورت فتوا نقل شده، اینجا ادعای اجماع هم شده، اضافه داره. خب و ظاهر و کلمات آخرین بعد از عبارات های علامه و دیگران، از ثانی مجرد القبل. حالا یه دو تا شاهد از اینجا بیاریم. و فی تذکره، علامه در تذکره اینطور فرمود، ان القبل نه ان ظهور القبل، ان القبل سبب لثبوت الخيار عند علماء انا. اینم یه گوشه چشمی به اجماع، یه نیم نگاهی به اجماع هست اینجا، عند علماء انا. خب دیگه چی؟ و ان ظاهر قولهم لا یسقط هذا الخيار بالتصرف، اونم باز قول دومه. خب شیخ توضیح میده، میگه لا یسقط هذا الخيار بالتصرف، این حکم مسقطات چه ربطی به مسئله که موضوع قبل مجرد القبنه یا ظهور القبنه، موضوع خیار ظهور القبنه مجرد القبنه داره؟ شیخ میگه آقا دعوای مسقطیت تصرف کجا داره پیاده میشه؟ پیش این ادعا آقایون، پیش قبل العلم، تو زمان قبل العلم. قبل العلم آیا تصرف مسقط هست یا مسقط نیست؟ خب کسی که میگه قبل العلم تصرف مسقط نیست، این به دلالت التزامی لازمه یه حکم قبلیه که ای گفته، ای قبول کرده که قبل از تصرف خیاری بود، حالا آیا تصرف مسقط است یا مسقط نیست. پس کسی که حکم میکنه تصرف مسقط نیست، یعنی او خیار موجود و لیس بساقطه، اینطور گفته. حالا بذار عبارت بخونیم دیگه، لا یسقط حضرت خیار به تصرف. حالا چجور شرحش میدید که داله بر این مطلب بشه؟ فإن المرادة التصرف قبل العلم بالقبل، تو زمان قبل العلم، تو زمان جهل اگر تصرف کنه مسقط نیست. خب و عدم السقوط ظاهر فی ثبوت الخيار، خيار رو باشه که بعد دعوا سر سقوطش کنیم. بعضی از موحشین و شراح بزرگوار که شرح عبارت هم کردن، گوشش نوشتن، گفتن آقا خود شما قبلا گفتی اقتضای ثبوت داشته باشه، مقتضی ثبوتش باشه، بعد اون موقع میشه بحث از مسقطاتش کرد مثل تصرف. یادتونه گفتن شیخ انا اگر اون حرف شما رو ما قبول کنیم دیگه لازم نیست بگیم اینجا حتما ثابته، همین که مقتضیش ثبوت داشته باشه میشه بحث کرد که تصرف حالا مسقط باشد. یا قبلا تو مجلس هم همینو گفتی، توی خیار حیوان هم همینو گفتی، تو خیار شرط هم همین بحثا شد اونجا، مثلا تو خیار شرط که گفتیم بعد مجیء شرط خیار میاد، اونجا میشه. خب تمام شد.
کلمات آخرین بگیم ظهور قوله هم، این ظهور که داره دیگه،
گفتم ظاهر قوله هم و ظاهر کلمات آخرین.
شیخ رد کرد این ظهور رو، رد نکرد، گفت چون این احتمال هم هست و منم این احتمال رو میخوام تذکر بدم.
من متوجه نمیشم چیو میخواید بگید، اول بهم بگید چیو میخواید بگید، عبارتی نگید.
همین که قبل شیخ فرموده بود که سقوط فرع بر سقوط نیست،
خب
این رو با من احتمال گفته بود دیگه، فقط
همینه چون این احتمال هم هست. اما انصافا شیخ اونجا نظر نداد، هر دو طرف رو تقویت کرد. احتمال فقط نبود تو خیار شرط، گفت واقعا ممکنه کسی بگه وجود مقتضی کافیه که ما بحث از مسقط کنیم کلیش. حالا مسقط اینجا شده تصرف.
حالا با اون حرفش اینجا میتونه بگه ظاهر این لای از خدا و از اختیار به تصرف اون هست که هست و ثابت میشه.
خود میخواد نسبت بده به قدیمی ها. ما باید بریم ببینیم شیخ میخواد به کی اینو نسبت بده، مثلا به علامه، بعد ببینیم نظر علامه چی بوده، مقتضی کافیه در اسقاط هست یا نه. اگه میخوایم نسبت بدیم باید اینطوری حرف بزنیم. منم الان نمیخوام حاشیه بزنم به این، گفتم فقط گوشش اینو گفتن. چرا اینو نمیخوام الان خیلی حساس بشم، الان جلوتر میریم شیخ اینا رو میخواد جمع کنه بگه اینا علی جمیع المسالک تکلیفشون معلومه، رو چی دارید دعوا میکنید. من حالا بعدم اونجا برسیم میگم، میگم این حاشیه ها واقعا لایرد علی العباره. چرا؟ چون شیخ خودش جلوتر میخواد همه رو جمع کنه یکاسه کنه بگه آقا بعضی از آثار مثل تصرف اینا تکلیفشون معلومه، چه ما قائل به ظهور قبر بشیم چه قائل به مجرد القبر بشیم. خب وقتی کسی نظرش اینه دیگه، الان فعلا اینا دستگرمی ها، اینا معیدات، نه کسی بخواد تو این وجوه احتمالات رو تکثیر عبارت کنه براش میتونه به عبارات هم تمسک کنه، اما الان اینجور تفسیر نه برابر اون مبنا. عرض کنم بریم سراغ معیدات. معیدات چیه؟ دو تا معیدم شیخ میگه بعد بیرون بگیم و بعد عبارت رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آقا عنایت کنید، معید اول، معیدای قول اول، معیدای دو معید میاریم برای ظهور قبر، برای ظهور قبر عنایت کنید، عنایت کنید. یه بحثی هست قبلا هم ما اینو داشتیم، تو حیوان داشتیم، تو مجلس داشتیم، فی مدت الخیار. آقا حیوان به من منتقل شد، من مشتریم، صاحب الحیوانم هستم، خیار هم دارم، نسبت به حیوان ثلاثه ایام، درست شد؟ در ازای این حیوان من اومدم مثلا یک سلعه ای رو، یه متاعی رو به عنوان عوض به طرف مقابل تقدیم کردم، الانم سه روز من خیار دارم، طرف مقابل حق داره در اون سلعه تصرف کنه یا نه؟ خب عده از فقها ها گفتن خب میشه حق نداشته باشه، حق داره تصرف کنه، پس اگه بره بفروشه توش هم اشکال نداره. مقابلین گفتن بله میتونه تصرف کنه، ما که نگفتیم پلاستیک ببنده تش بذاره توش تو تاخچه که تصرف کنه، اما تصرف ناقل انجام نده، چون ممکنه تو این سه روز خیار او اعمال کنه برگرده معامله مشکل پیدا میکنه. تصرفات ناقله، تصرفات موجبه، تصرفات ملزمه که از ملک خارج میکنه فعلا انجام نده تا سه روز فی مدت الخیار، درست؟ البته بعضی اونجا فتوا دادن نه این دیگه ملکشه، حق تصرف داره، مخصوصا اگر معامله از طرف او لازم باشه قایت الامر، اگر فسقی اتفاق افتاد یعنی این ينتقل الى البدل یا الى المثل یا از این مطالب. خب شیخ میگه دیدید اونجا اختلاف داریم، ما نمیخوایم بگیم حتما حالا نظرمون چیه، اختلافی وجود دارد که فی زمن الخیار اون کسی که من علیه الخیاره، کسی که خیار نداره و خیار به ضد اوست و متاع به دستش میرسه، اختلاف است که حق تصرفات ناقل دارد در این یا ندارد، چه نوع تصرفاتی در متاعی که به عوض به دستش رسیده انجام بدهد و چه نوع انجام ندهد. بعد گفتن هیچ اختلافی نکنه، بعد گفتن مطلق تصرفات اشکال نداره، بعد گفتن تصرفات معمولی اشکال نداره، اما تصرفات ناقل نکنه، اختلافه. خب شیخ میگه آقا حالا بیایم سراغ قبر، بیم سراغ قبر. تو قسمت از شروع عقد قبلی تا علم، تو این محدوده که زمان جهله، همه فقها یا مشهور فقها یا معظم از فقها محقق ما تصریح کردن به این که در این فاصله، در این فاصله جهل مقبون تا علم مقبون، هر تصرفی قابل انجام بده صحیح، نافذ، اشکالی هم نداره، قابل، قابل، این من علیه الخیار، تصرف کنه اشکالی نداره. بله
مال فروخته
نه تصرف تو چیزی که دستش رسیده اداره سلعی که بهش رسیده. خب درست شد آقا، حق داره تصرف، هیچ اشکالی نداره. خب شیخ میگه آقا او خطکش اندازه گیری بحث قبل رو بیارید اینجا. اگر قرار بود خیار قبل من زمان العقد باشد، پس از زمان عقد زمان خیار شروع شده است. در زمان خیار اختلاف بود که من علیه الخیار حق تصرف در عوضی که به دستش رسیده داره یا نداره. اگر قرار بود از زمان عقد شروع شه، اینجا باید همینو میگفتیم از زمان عقد قابل حق تصرف، یا اختلاف داریم که آقا حق تصرف دارد ندارد. اگر حق تصرف دارد مطلق تصرفات، یا فقط تصرفات متعارفه نه تصرفات ملزمه. در حالی که هیچکی تو این محدوده جهل، یا نگیم هیچکی، بگیم معظمی از محققین از فقها اینجا تصریح کردن هیچ تصرفات قابل نافذ صحیح اشکالی نداره، مقبولم اگر بعد علمهی خاص خیار جاری کنه، اونجا نوبت به مثل و بدل میرسه. شیخ میگه همین که اون اختلاف اینجا جاری نکردن، یک شف که در این محدوده خیاری ندیدند، این معید. خب چرا بهش میگه معید؟ خب اینم مثل عبارتهای قبلی دلیل باشه، یه شاهد عبارتی باشه. حالا اینجا این نکته ای وجود داره، شما که قرار بود شاهد عبارت برای اقوال بیاری، قرارم بود که اینا قول نباشن، دو احتمال باشن، بعضی از این عبارت به دست بیان، بعضی از اول عبارت. خب این عبارت هم مثل عبارت های قبلی که میشد ازش یکی از اقوال به دست بیان، چرا بین عبارت ها تفکیک میکنید میگید این شاهد، این معید؟ چی بگیم آقا؟
اونجا هم که اختلاف بود گفتن خیال هست دیگه، اختلاف
نه اختلافش
اختلاف کردن
عدم جریان اختلاف شاهد است بر این که خیار از زمان ظهور است. عدم جریان اختلاف، نه اینکه قولمون چیه.
نه تو خیار قبل نمیگم، تو همون مشابه
خب.
یا تو جای دیگه اختلاف کردن، یعنی اختلاف
کردن
که خیار هست یا نه،
اختلاف کردن تصرفات من علیه الخیار صحیحه یا نه، یا چقدرش صحیحه چقدرش غلط. همین که این اختلاف اینجا تو محدوده جهله جاری نشده، تو بعدش هست، تو بعدش هم این دعوا رو داریم، اما تو این محدوده نگفتنه معلوم میشه تو این محدوده کسی خیار ندیده که بخواد اون احکام رو، اونا جز احکام خیاره اینجا جاریش نکردن، پس مثلا خیار ندیدن. چرا شیخ به این گفته معید؟ مگه عبارت قبلی که ما به تصرف و مسقط بودن تصرف تمسک کردیم، خود اونم مثل ظهورش در همین حد بود، او ظهور داشت برای قول مجرد القبل در همین حد، حالا این ظهور داره برای قول اول در همین حد. باز به این گفتیم معید، به اونا نگفتیم معید. جان
قراره اگر منکشف بشه، یعنی دو قول، یه قول که میگه خیار از موقعی که ظاهر بشه، یه قول میگه از اون موقعی که ظاهر شد منکشف میشه از اول عقد بود، معلوم نیست این منکشف بشه یا نکی. لذا قابل که خودش که ذوالخیار نیست، باید ملتزم باشه به خیار مرحوم، ولی هنوز معلوم نیست اصلا خیاری بیاد یا نه، یعنی ظاهر بشه تا خیاری
خود معیدش قبول. این همون معنای شرط شرعی بودن ظهور قبل، یه تیکر دیر اومدی ظهور قبل که توضیح دادیم شرط شرعی شد، این معنای ظهور، معنای همون شرط شرعی است، همین که دارید میگید معنای همون شرط شرعی است.
نه
چرا بهش گفته معید؟
همین دارید میگید
کشف،
این که چون معلوم نیست کشف بشود،
خب این معنای شرط شرعیه. خب معنای شرط شرعی همینه، همین چیزی که دارید میگید معنای شرط شرعیه. خب دیگه نگید معید،
شرط شرعی میگه.
حالا ببینیم عبارت رو همین تیکه رو بخونیم.
اصلا اشکال اونه نیست که طبق دو تا فرض هم احتمال داره، طبق فرض کشف عقلیه من ثبوت این العقل، این طبق این فرض هم میشه این اختلاف رو توضیح.
چجور میشه توضیح داد؟ بگید تقریرش کنید.
ما در خیار مجلس و خیاره میگفتیم از زمان خود مجلس هم از همون ابتدا خیار داشته یا تو خیار حیوان هم میگفتیم از همون ابتدا خیار داشته همین بس هم میومد.
ما همون جا هم میگفتیم من علی خیار از همون اول حق تصرفات این چنینی نداره. بله ثمرش کجا کش میشه؟ بعد الاعمال، نه حتی بعد الاعمال، بعد اعمال. این مطلبی که شما میگید مال ثمره بعد الاعماله، ثمره بعد الاعمال هم اون موقع است. اما همون اول میگفتیم من زمان العقد من علی خیار کذا حکمه، اما اینجا نمیگیم من زمان العقد کذا حکمه، میگیم من زمان ظهور القبنه کذا حکمه. کذا حکمه چیه؟ اما اختلاف است که باید مبنامون رو اعمال کنیم اونجا. همین که تو این تیکه نیووردن یک شف که تو این تیکه خیاری نبوده. حالا من میگم این ظهور این مطلب، این عبارت، این شاهد در قول اول، این مثل ظهور او شاهد دو خط قبل در قول دوم. شما اونو نگفتید معید، اینو بهش میگید معید. عبارتو بخونن بازم نمیشه خون نیست تو عبارت بفرمیم.
اینجا معروف به تصرفات خود مربون که اونجا گفتیم کسی که خیار دارد که برایش کشف نشده باشه، چه کشف بشه برای چه کشف نشه، خیار برای خود مربون ثابت. ولی معید دوم اون داریم میگیم تصرفات قابل داریم
قبول دارم.
چه خیار باشه چه خیار
قبول دارم. دوتاش از احکام خیاره، ارزم دقت کنید، دوتاش از احکام خیاره. احکام خیار، احکامی برای مقبون میسازه، احکامی برای من له الخیار میسازه، احکامی برای من علیه الخیار میسازه. یه از احکام من علیه الخیاره.
خب باعث فوت دیه وقتی که ما میگیم مقبون چیز قابل نمیتونه تصرف کنه، ارتباطی به خیار قبل نداره.
چه میگم از احکام من علیه الخیاره. حکم کلی من علیه الخیار اینه که در زمان خیار باید تصرفاتش این چنین باشد.
ما نقل و فی رو اصلا نه رد میکنه نه اثبات میکنه.
نه عرضم رو دقت نمی کنید. اگر قرار بود از زمان مجرد العقب طبیعت القبل خیار بیاید، از همان موقع احکامی برای من له الخیار میاد، احکام برای من علیه الخیار. کدوم حکم مال من علیه الخیاره؟
همین حکم
تصرفاتش چگونه باشد.
مثلا شما خیار مجلس تصور، خیار شخص تصور کنید، من علی الخیار هر تصور
خیار حیوان رو بیارید رو خیار حیوان تصور کنید، چون اونا دو تا شرط فعلیتاشون گیره. حالا بخونیم عبارت رو دیگه بس باشه یکم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من ما یعید الاول رو سه عرض می کنم خدمت.
خیار احتمال به هم زدن عقده، ولی اینجا میتواند به هم بزنه.
به همون حرف قبلیتون رو میزنید دوباره. قبول دارم اون مطلب مال شرط اعماله، نتیجه اعماله، نتیجه اعمال بعد العلم هم نیست، بعد الاعماله. او بعد از ثبوت هم خیاره، هم علم به خیاره، هم اعمالشه. او آخر کاره، او اصلا محل بحث ما نیست الان. و من ما جانم حالا عرض میکنم، گفتم فقط عنایتی کنی. و من ما یعید الاول، اونچه که تأیید میکنه قول اول یعنی ظهور قبل را، انهم اختلفو، اختلافشو داریم تمسک میکنیم ها، اختلفو فی صحت تصرفات ناقله فی زمان الخیار. شیخ تازه از اون بحث مطلق اختلاف کلیشو نقل نمیکنه، او اختلافیش که دیگه ثمره داشت و ما منقهش کردیم و نقل میکنه که تصرفات ناقله. و الا عبارات، ظاهر بعضی از عبارات هیچ گونه تصرفی بود، ظاهر بعضی از عبارات صحت همه تصرفات بود. شیخ گفت نه، ایدوتا رو بذاریم کنار، بیم رو تصرفات ناقله دعوا کنیم. فی زمان الخیار، اختلفوا فی صحت التصرفات الناقله فی زمان الخیار. که آقا این حکم تصرفات کیو داریم میگیم؟ نگفتیم متصرف من علیه الخیار، من نه من له الخیار. من له الخیار که بحثش سر مثبتیت تصرفی که کاشف از رضایته. لم یحکم، خب اختلفوا فی صحت التصرفات فی زمان الخیار. حالا آقا بیار پیادش کن، اگر قرار باشد که طبیعت القبن خیار ساز باشد، یعنی از زمان شروع عقل تا زمان جهل، تا زمان تبدیل شدن جهل به علم جز زمان خیاره، پس تو همه این زمان رو باید دعوا کنیم که قابل حق تصرف ندارد. در حالی که حالا ببینیم، ولم يحكموا به بطلان تصرفات الواقعه من الغابن حين جهل المغبون، لم يحكموا چون در این مدت خیاری برای مغبون ندیده اند. پس این چون از محدوده زمان خیار خارج است، پس از محدوده احکام خیار نسبت به من علیه الخیار هم خارج است. بل صرح بعضهم، بعضهم کیو داریم میگیم دوستان؟ کسانی که قائل به این فتوان. عنایت کنید چرا از اول ما رو اجماع حرف نمیزنیم؟ چون خود مسئله اختلافیه، اختلاف شاهد ماست. چند بار دارم تأکید میکنم، یعنی همین که توی جایی که زمان خیار است نسبت به من علیه الخیار اختلاف کرده اند و همون جای ادعی فتوا دادن که من علیه الخیار حق تصرفات ناقله ندارد، اما همون آدم مثل مسالک شهید اومده فتوا داده که تو زمان جهل حق تصرف داره، تصرفش هم نافذه، پس معلوم میشه همون آدم اینجا رو محدوده خیار ندیده.
ببینید اصل نفسیتشو بشون بود داشتیم که البیان بل خیار، درست؟ اینجا ما یه اجماع داریم. اجماع بر چی منعقد شد؟ اجماع بر این شد که زمان ظهور قبل زمان خیاره.
خب
اونجا ما همچین چیزی نداشتیم، ادله لفظیه داشتیم، البیان بل خیار اختلاف میشد.
آقای طالبی یه چیز داریم رو شاخه که نشسته خودشو میپریم اون وقت میفتیم پایین. بابا اصل این که من علیه الخیار حق تصرفات داره، من علیه الخیار تصورش کنیم، ببینید من این را در عوض یک مثلا اسب به شما دادم، اسب پیش منه، من مشتریم، تا سه روز خیار دارم، این دست شما رسیده، شما در این حق تو این سه روز حق تصرف ناقل ندارید. این حکمیست از باب خیار می آید، الزامی برای من علیه الخیار ایجاد میکنه. این حکم به طبع اولیش خلاف ادله اولیه تسلط علی اموالهم، خلاف ادله عام است، خلاف اولیات خود باب خیاره، چون باب خیار برای من له الخیار حکم میسازه نه برای من علیه الخیار. حالا عرض کنم یه لحظه علا فرض این که این حکم ثابت شد، ببین معید ما همش ما داریم شواهد عبارتی میاریم، علا فرض که این حکم ثابت شد، یعنی طبعا به حجت معتبره آمد، مخصص ادله عامه سلطه علا اموالهم شد، مخصص ادله اولیه مال و طیب نفس و اینا شد، قبول کردیم ها؟ این به حجت معتبره که آمد چقدرشو شما قبول کردی آقای طائبی؟ شما اسمت آقای طائبی نیست، اسمت شهید ثانیه، چقدر قبول کردی آقای شهید ثانی؟ شهید میگه آقا من در چقدر قبول کردم؟ در حق در حد تصرفات ناقله. گفتم مخصص بیشتر از تصرفات ناقله را اختزا نمیکنه. میگیم خب حالا خودت بگو از ابتدای قبل فتوا بده آقا. میگه از ابتدای قبل تا انکشاف راحت باش، از انکشاف این دعوا رو پیاده کن. میگیم ها دیگه بقیش نگفتی، من این دوتا رو میذارم کنارم. میگم پس معلوم میشه شما یه حکمی قبول داری در کنار این دو حکم، این دو حکم به دلالت الاشاره دلالت میکنن شما اون قسمت رو جزء احکام خیار نمیدانی. این میشه معید شیخ. حالا این مطلب من گفتم آقا خب این معید نیست، شما که داری شواهد عبارتی میاری، اینم یکی از شواهد و یکی از اقواله. یعنی دیگه حالا ببینید ما یه بار دلیل ثبوتی روایی داریم، بعد میایم رو عبارت ها، به عبارت ها میگیم شاهد معید، یه بار کل بحث رو چی سوار شده؟ رو عبارات. وقتی کل بحث رو عبارته، سطح بحث، لول بحث، سنگینی بحث، وزن بحث معیده، چون شاهد عبارتی از اولش دیگه توش فضای معید دیگه تفکیک نمی کنیم بین شاهد و معید، همش یه وزنه. چجور سقوط و تصرف رو شاهده بردیم برای قول دوم یعنی طبیعت الغد؟ خب اونم یه نحو معید بود، اینم یه نحو. ای قرار ما به او اشکال نگیریم، اشکال او آقایون جواب بدیم، بگیم بالاخره برابر بعضی از اقوال او درسته، برابر بعضی از اقواله این درسته، پس چرا به این گفتیم معید؟ بل صرح بعضهم جانم نه نه حالا میگم، حالا یه چیزی به ذهنم
اومد. اشکال اول
من این رو سوال کردم، من جاهایی که تو شروع و حواشی بعد جانم
چون
بلب
شدم
به این نه من گشتم توی شروع و حواشی هم گشتم که اینو پیدا کنم چیز درستی، درست درمونی که دست آدمو پر کنه که این بگه چرا شیخ گفت معید نیست این چیزه.
شما من حواشی رو
ننوشتم. نه طوری هم نیست، ولی ما همه چی بلدیم از اینا یاد گرفتیم انصافا، اما اینجا رو ندیدم. حالا یه چیزی به ذهن قاصرم میاد، عرض میکنم خدمتتون. لم يحكموا ببطلان التصرفات الواقع من الغابن حين جهل المغبون، فتوا ندادن بلکه حالا اوبرش نه که فتوا ندادن بل صرح بعضهم تصریح هم کردن که چی؟ به نفوذها، نفوذ این تصرفات، نفوذ تصرفات کی؟ تصرفات غابن من علیه الخیار. باز میگم تصرفات من له الخیار که تصرفات مسقط است که او قصهش جداه، تو مسقطا دعوا میکنیم درش، این از احکام من علیه، تو احکام الخیار جلد 6 میاد بحث میشه در مورد این مفصل. خب آقا حالا اگر ما تصرف ناقل انجام دادیم، یعنی آقای طائبی اینیه که ما بهش دادیم رفت فروختش، بعدن من دیدم این حیوان اشکالی داره اومدم معامله رو فسخ کنم، چه کار میکنیم؟ میگیم اشکال نداره، انتقال مقبول بعد از ظهور قبنهی الان بدل، فسخ میره روی بدل پیاده میشه. یه معید دیگه هم میاره، باز اینم ببینیم، اینم یه یعید داره و یعیده ایزن معید بعدی برای همین قول ظهور قبن، قول اول شرط شرعی. یه توضیحی دادم آقای بیگی که این قطع موضوعی اخذ شده تو موضوعی که شیخ گفته شرط شرعی، گفتم دیر اومدی اینم بگیرید دوستان، یه توضیحی گفتم بودید؟ خیلی چون من یه لحظه احساس کردم دیر اومدید، فکر کردم نبودید این تیکه رو. و یعیده ایزن، خب معید دوم، عنایت کنید معید دوم چه میگه؟ اونایی که مثل علامه تمام تمسک کردن به روایت تلقی رکبان، تلقی رکبان چی میگفت؟ میگفت اینا وقتی اومدن وارد شهر شدن خیار دارن، وقتی اومدن وارد شهر شدن خیار دارن. یعنی چی؟ یعنی وقتی وارد شهر شدن دیدن که سرشون کلا رفته، حالا خیار دارن. پس خیار رو کی مترتب کرده از روایت معتبر پیش اونا؟ بعد از ظهورش. و یعیده ایزن، معید این معنا، الاستدلالو فی تذکرته و الغنیته علا هذا الخیار، استدلال بر این خیار یعنی خیار قبن، به قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث تلقی الرکبان، اللهم صلی الله علیه و سلم انهم بالخیار اذا دخلوا السوق، یعنی دخلوا البلد و دخلوا فی السوق، اینطوری در واقع چون بیرون شهر بودن معامله کردن باشون سر راهی، بعد اومدن داخل شهر رسیدن دیدن چه خبره. الان انهم بالخیار اذا، آقا جمله شرطی است، پس اذا لم يدخل السوق
لم يدخل
الخيار، تمام شد. پس خیار کی می آید؟ وقتی وارد بازار شدن. این کنایه است، ایتیکش اذا دخلوا السوق، این کنایه است، یعنی اذا ظهر لهم الغبن، اینه دیگه جمله شرطی هم مفهوم داره. پس اذا لم يظهر القبر فلا خیاره، تمام شد. شرطم که یادتونه دیگه، اصول فقه رو بخواستم بگم ولش کنید، کفایه صریح‌تر اینو میخونید تو اصول فقه هم خوندید، تو کفایه صریح‌تر میخونید. جمله شرطیه شرط لو خلیه و طبعه قید هیئته، قید هیئت افعله، قید حکمه نه قید ماده. پس شرط فعلیته، یعنی وجوب مشروط شده، واجب مشروط چی بود؟ وجوبش مشروط بود. ها اینجا جمله شرطیه شرط که میاره شرطش ناظر به هیئت نه ناظر به ماده، یعنی ناظر به حکم نه ناظر به متعلق. پس حکم ما مشروط به ظهور قبل است. چی آقای موسی؟ بگو آقا.
بگم
دو نفر. بگم مینیم سمیم میفهم مینیم. توضیح بیشتر بدم، واضح گفتم.
واضح
گفتم.
نه
باش. ها کنایه بود از اینکه شما کفایه نمیخونی؟
بله.
خب تمام شد. توضیح که نمیخواد، واضح بود عرضه.
واضح بود.
بخون و یعید هو عیزه، معید این قول اول دوباره الادواز یعید استدلاله، تمسک به استدلالشونه، صریح استدلالشونه. این چه معیدیه؟ این صریح عبارته. یعنی واقعا ظهور ای کمتر از اون لایی از کتب تصرفه که اونو شاهد گرفتیم بهش نگفتیم معید. اینا رو بگیم معید. و یعید او ایزن الاستدلال فی تذکرته و القنیته علا هاز الخیار به قوله فی حدیث تلق الرکبان انهم بالخیار ازا دخلوا از تو. حالا چجور؟ فا این ظاهرهو، ظاهر این قولهی علیه صلی الله علیه و آله و سلم، ظاهرهو، ظاهر این کلام، حدوث الخیار است بعد الدخول. خب دخول خودش که موضوعیت نداره، دخول سو الموجب لظهور ال بله از لرزش شما من فهمیدم، خودم منتقل نشده. خب الموجب لظهور القبر، وقتی وارد بازار بشن خود به خود قبرم آشکار بشه. آقا حالا بریم سراغ گام بعدی. چه کار کنیم معید آخرش؟ میشه وجهی براش درست کرد؟ شاید بشه. بعضی ها اینطوری گفتن، گفتن شاید این که شیخ، این که محشین هم متعرض این معنا نشدن، اینه که شیخ از اول گفت وجهان. عبارت رو ببینید، صدر، صدر بحث گفتن شیخ گفته وجهان منشأهما اختلاف و کلمات العلماء در سناهیه فتاوی و معاقد اجماع و استدلالات. شیخ از همون اول گفته دعوا رو ظهور عبارات فقها، بعد عبارات فقها رو همه رو به ظاهرشون اخذ کرده، گفته فظاهر و عبارت المبسوط و ظاهر و عبارت الغنیه و ظاهر و کلمات آخرین. ببین همه دعوا اول سر چیه؟ سر ظاهر و کلمات هم، ظاهر و کلمات هم. اینجا هم که داره میاد باز دوباره ببینی همه آخری چی گفت؟ گفت و یعید و عیزن، بعد روایتی که گفت، گفت و این ظاهرهو، به قرینه این که اهم و اول شیخ گفته تمام دعوا رو ظهور عبارات فقهاست و تو همه مواردم داریم به ظاهر کلمات اخذ میکنیم، این قرینه بشه که این یعید گفتن شیخ نمیخواد نکته احترازی نسبت به ما قبل داشته باشه. این یعید در قوه همون کلمه و ظاهر و عبارت همه. گفتن قرینه سازی کردن دیگه، من نگفتم حالا حتما درسته، این که دغدغه هست. حالا من دغدغه‌شو اول خوب توضیح دادم، یعنی یه چای کندیم تو عبارت، یه گیری کردیم، حالا باید چای رو پر کنیم، دغدغه درست کردیم. اما پس یکی از بعد احترام معلومه میشه محشین بزرگواری که معمولا انقدر اهل دقتن، چرا به این یعید ها زیاد حالا اعتنا نکردن؟ اینا گفتن شاهدش اینه، چون شیخ اهم و اول گفته اصلا کل دعوا
کلمات
فقها، کلمات فقها هم نص صریح که ما نداریم. یعنی چی نص صریح؟ یعنی بیاد علامه یه بابی باز کنه بگه آقا مبدأ الخیار کجاست، از کی است، تکلیف زمان جهل را معلوم کنید. یه بابی هم که علامه ابوالصلاح، شیخ طوسی، سلار، رضوان الله، بزرگان فقه بیان یه بابی باز کنن اینو بحث کنن، نداریم. ما ایم و استفاده از کلماتشون. حالا که این طوره و از اول بحثم هی من گفتم ظاهر و هو، ظاهر و هو، ظاهر و هو، حالا که دارم میرم رو ظاهر، گفتن یعید تو قالب ای ظاهر که ای یعیدو هم آخرش دوباره میگم ظاهر، اولش هم گفتم ظاهر، این وقتی تو این منساق و تو این بیان و تو این کیفیت بیان قرار میگیره دیگه کلمه یعید احتراز نیست. یعید جای احترازه که یه کسی اول به روایتی با آیه استدلال کنه بعد بیاد یه شاهد نقل کنه، میگیم شاهدش میشه معید. اما وقتی از اول کار این چنینه، گفتن معید ای فهم ما، نمیگیم دلیل، والذی یدلک بر فهم چیه؟ هیچکم از محشین بزرگوار، محققین درجه یک، محشین مکاسب هم اینجور حساسیت رو معید فعلا نشون ندادن. خوش معمولا هم اونا حساسیت نشون میدن، اونا این معنا رو گفتن.
اصلا میتونیم بگیم چون اینجا قولی نیست که ما بخواهیم دلیل برای آن قول بیاوریم، اینجا دو تا وجهه.
خب همین عرض منه، منم همین رو دارم میگم. مثلا این معیدات همین، حالا اینا رو بخوام بشکافم، یعنی من بخوام یه چند دقیقه در مورد این نظریه صحبت کنم، جوانب مختلفش رو میخوام بشکافم، یکیش همینه. ببین اول گفتم قول نیست وجهه، اول دارم میگم کسی بابی برای درست نکرده، دارم استظهاراتشون رو در عبارات مختلف میگیرم، بعد عدل او استظهارات. لذا من تعبیری که آقای عبداللهی به کار بردن، سعی کردم با فکر کلمه به کار برم، گفتم دلالت الاشاره است، نگفتم حتما مراد جدی او آدمم اینه. دلالت اشاره چی بود؟ یادتونه؟ نه،
مورد نظر
واقعا وقتی میگیم معید میگیم ظاهر، آخه ظاهر فتوا بحث سقوط به تصرفه، ظاهر فتوا بحث حکم من علیه الخیاره. بعد ما داریم از گذاشتن این کنار یه عبارت دیگه و یه عبارت دیگه و بس کردن این نقطه ها به هم یه حکمی رو نتیجه میگیریم برای مسئله جهل، زمان جهل. اصلا واقعا اون ممکنه مراد جدیش این نبوده باشه، تو این فاز نبوده باشه، این سوال الان تو ذهنش
صحت
کلامش متوقفه. نه نه، این دراته اشاره است، اصول یاد خوب یاد. صحت کلام تو دراته اشاره هم متوقفه. وقتی میگفت ول والدات یرزعن اولادهن حولین کامله، بعدش هم میگفت اقل میگفت بگو آیره و حمله و فصاله و سلاسون شهرها، وقتی میذاریمش کنار، خب اونم به صحت کلام متوقفه بر اقل الحم سته تو اشهره، اما اونو نمیگفتیم صحت کلام یتوقف، اونو میگفتیم دلالت اشاره. یه عزی قبیله که دلالت اشاره از سقریات کی بود؟ اصول فقه بگو آقا، اصول فقه بگو آقا، دلالت اشاره از سقریات کی بود؟ حجت عقل. مظفر جداش کرد، گفت اقتضا و تنبیه من قبول دارم.
گفتم
چی؟
بفهم.
اونم تو تعجب کردم.
چی بود؟
گفتم چی بود؟ تمام زمینی. بله. بله، اینا به دلالت الاختصاص معلومه. درسته.
دلالت الاختصاص چی بود؟
بله. نه، او از چی بود بگو خودت.
شما چی بود؟
عزیزتون معلوم شد که محشین معمولا جای مبهمه نذاشتن کنار، اینجا فکرشون درست بوده که متعرض نشدن. و کیف کان هازا، تمام شد، معیدا به پایان رسید. ولکن لا یخفا، حالا لا یخفاشو چجور معنا کنیم؟ لا یخفا امکان ارجاع الکلمات الی احد الوجهین. میشه اینا رو، بدیهی است که میشه اینا رو با هم دیگه جمع کنیم. آقا این بدیهی بودنش مال چیه؟ آقای عبداللهی این توضیحاتی که گفتم مقدمه شد برای حرف. وقتی اونها خودشون بابی برای این مسئله طرح نکردنه، به صورت سوال فرضیه سوال رو سر مسئله تک تعیین تکلیف زمان جهل مقبون بیان نکردنه. ما داریم عباراتی رو از جاهای مختلفی، سیدنا وان باش آقا، از جاهای مختلفی میگیریم، این عبارات ها رو به هم وصل میکنیم، بعد از قرینه اینکه یه مجتهد وقتی اونجا اینو گفت، اینجا اینو گفت، اینجا اینو گفت، لازمش اینه که در مورد جهلم اینه بگه، حکمی رو برای مقام جهل نتیجه میگیریم. واقعا توش در مراد جدیش این بوده. لذا حالا که این چنینه، شاید ما بتونیم عبارات ها رو با هم دیگه جمع کنیم، یعنی بتونیم هر کدوم رو منصرف به یه جایی بدونیم که ظهور کلام در اوه و بعد با هم جمع کنیم. خب مخصوصا این حرف کی تمام میشه این وجه جمع؟ وقتی شیخ بره تو آثار تعیین مبدا خیار، مثلا به ما بگه آقا او خیار، اون تصرف بود که شما گفتید، اون تصرف جون به جونش کنی، چه قائل به قول اول بشی چه قائل به قول دوم بشی، حکمش مشخصه، این حکمش لا یتفاوت الحال فی، چه قائل به قول اول چه قائل به قول دوم. اگه یه چند تا مورد اینطوری ما بتون نشون بدیم، معلوم میشه میشه عبارت ها را با هم توافق داد. خب حالا پس لا یخفا مخفی نیست، واضحه که چی؟ امکان و ارجاع کلمات الى احد ال وجهین، پس دیگه قولی نیستن و احتمالینن وجهینن به توجیه ما کان منها ظاهرن فی المعنی الاخر. بعضیش تو معنای دیگری است در یه باب، بیاریمش تو این قرار بدیم، باز تو باب دیگه همینطور عمل کنیم. حالا میبینید بعضی از عباراتی رو که تو قول اوله میدیم به قول اول علا جمیع المبانی تو او باب، بعضی ها رو تو باب دیگه مال قول دوم میدیم به قول دوم علا جمیع المبانی. این هنرمندی شیخه و توضیح و ذالک. خب قبل از اینکه شیخ برد سراغ کیفیت جمع‌بندی، وقت داریم یه دو سه دقیقه؟ قبل اینکه شیخ بره سراغ جمع‌بندی، اول نقشه جمع‌بندی رو بهمون از بیرون نشون میده چه شکلیه، بعد میبره تو عبارات نهاییش میکنه. نه حالا اینجا کاری
میکنه.
آره حالا ببینیم شیخ میگه آقا نقشه قصه چجوریست. شیخ میگه اگر پس آقا یه عده آدم گفتن که ظهور قبل خیار سازه، یه عده گفتن طبیعت القبل خیار سازه، تمام؟ شیخ میگه آقا اونایی که گفتن ظهور قبل خیار سازه چی میخواستن بگن؟ کسی که به یه خیار سلطنت فعلیه است، نه سلطنت شعنی. الان باید بتونه همین الان اجراش کنه سلطنت بر فسق از قولن و فعلن بالفعل همین الان بسم الله الرحمن الرحیم یا علی خیار اجرا کردن. خب این خود به خود چه موقع میشه این کار اتفاق بیفته؟ قبل آشکار میشه، تمام شد. خب حالا بریم اوبر، بریم اوبر. اگر کسی گفت مراد از خیار قبل این است که مقبون لو علم بالقبل بتواند خیار را، خیار سلطنت شعنی یعنی قابلیت این سلطه موجوده، فقط بالاخره هر حکم شرعی هم که قابلیتش چه موقع به فعلیت میرسه؟ گفتم چه موقع به تنجیز میرسه؟ بعد اه درست شد. آقا اصول بگیم، یه ذره اصول بگیم. آقا علم شرط تنجیزه، یا حکمی تو مصالح داشت انشاء هم شد به فعلیت هم رسید، تمام؟ ما عالم نشدیم به این حکم، یا کلیاً اصلا علم نداریم یه حکم در شریعت اسلام اومده، در سجل کتب و ادله گشتیم یه حکم رو ندیدیم، این حکم برای ما به تنجیز نمیرسه. خب بریم جلوتر، حکم رو دیدیم مصداقش رو ندیدیم تو خارج، لعجل خلط امور خارجی آخرش مصداقی ما برای حکم الان اینجا ندیدیم، باز حکم تنجیز لذا تو شبه موضوعیه برای عدم جاری میکنیم، تو شبه حکمی هم برای عدم جاری میکنیم، چون مطلقا حکمی نبینیم، چون حکم ببینیم مصداقشو نشناسیم، باز حکم کردن. پس حکم شعنی میمونه، علم پیدا کن تا بیاد تنجیز پیدا کنه، تمام شد. حالا میگیم اینجا چه شکلیه؟ دارم اصوله رو با این باب خیار با هم قاطی میکنم تا حرف شیخ معلوم بشه. شیخ میگه آقا ما در اینجا قبل هست، مقتضی و علت این که خیار به وجود بیاد هست، لکن تیک آخرش انجام بده عالم شو، اگه عالم نشیم نمیتونی ازش استفاده کنی. حالا علم به حکمش، اگه تو نفهمی خیار قبل شریعت وجود داره نمیتونی استفاده کنی ازش، اگه بفهمی خیار قبلی تو شریعت هست لکن اینجا نفهمی تو این معامله مقبول شدیه، درست شد؟ بس هیچ. فکر میکنی که همه هوا فرودگاه امام خمینی هم میتونن ارباز بشونن روشون، چون اعتقاد داری پس قبلی وجود نداره، جهل به موضوع داری، هیچ مشکلی هم ایجاد اگه
مثلا قبلی بودو
نمیشه. خب آقا حالا بریم جلو، شیخ میگه آقا این قصه ای که گفتیم به این شکل به این شکل علم دخالت تو همه احکام خیارات داره. آقا خیار مجلس، ما اگه علم نداشته باشیم به این که خیار مجلسی داریم تو شهر، خیار حیوان اگه علم نداشته باشیم که خیار حیوانی داریم چه اتفاقی میفته؟ نمیتونیم ازش استفاده کنیم. شیخ میگه به این معنا میشه گفت حکم رو طبیعت رفته، علمم شرط به این معناست، شرط تنجیزه، شرط بهره‌وریه. و توضیح و زالک بسم الله الرحمن الرحیم انه ان اریده بعد گذشت ها مصلی علی محمد و آل محمد.
من
بدون